أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. از روایات عامه و خاصه خوب استفاده میشه و که پیغمبر اکرم درس قرآن داشته. و طرزش هم این بوده که اونها سواد الفبا نداشتند و پیغمبر اکرم 10 آیه برای اینها میخوندند، معنا میکردند. اونم باید این 10 آیه رو هم حفظ کنن، هم معناش رو در نظر داشته باشه. از همین جهت عامه و خاصه گفتن که غالب مسلمان ها حافظ قرآن بودن. و حتی در اون جنگ یمامه که جلو اومد، تاریخ نویس ها می نویسن که 700 نفر حافظ قرآن شهید شدن. این معنای 700 نفر اون وقتا معناش این است که همه حافظ قرآن بودن الا 16. هم زنها حافظ قرآن بودن، مرد حافظ قرآن بودن. و خود قرآن خیلی سفارش میکرد در خوندن قرآن. فقره او ما تیسر من القرآن علم ان سیکون مرزا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یجاهدون فی سبیل الله فقره او ما تیسر من. پیغمبر اکرم هم خیلی مقید بودند. یه ثوابهای عجیبی که بهش میگیم ثواب تفضلی. به قول حضرت امام میفرمودن که دانه میریزن کبوتر بگیرن. اینجا نمیفرمودن، در جاهای دیگه. ثواب تفضلی، ثواب تفضلی میدن برای این که ترغیب و تحریص بکنن رو محتوا. هر که قرآن بخونه خدا از بلاها حفظش میکنه، هر که حافظ قرآن باشه، هر که قاری قرآن باشه بهش براش واجبه، با من در روز قیامت محشوره. و خصوصیاتش هم قبلا گفتم، هر که اول سوره بقره بخونه، هر که 7 مرتبه سوره حمد بخونه اگر مرد زنده شد تعجب نکنه، 70 سوره حمد برای هر مرضی خوبه. کسی که اول سوره بقره بخونه چی؟ کسی که آمن الرسول بخوره ثواب نماز شب داره. کسی که اول سوره آل عمران بخونه چی؟ کسی که سوره نور بخونه، نورانیت در روز قیامت به اندازه ایست که صف محشر نورانی میکنه. کسی که اذا بقعه بخونه، این روزی او به طور ناخود آگاه من حیث لا یحتسب میرسه. کسی که آخر سوره حشر بخونه چقدر ثواب داره، ثواب شهید داره، ثواب مجاهد داره. کسی که چهار قول بخونه این از همه بلاها حفظ میشه. کسی که چهار قول را پیش خودش نگر بداره این از بلاها حفظ میشه. اگر سحرش کردن با چهار قول سحر را باطل بکنه، خوندن قرآن موجب میشه که سحر نتونه تأثیر بکنه. این حرفا را هم پیغمبر اکرم خیلی داشتن، خیلی هم عامه نقل میکنه هم خواستن. خب همه اینا به ما دو چیز میگه. یک، قرآن جمع شده در زمان پیغمبر اکرمه. ما بین الدفتین بوده، از همین جهت روایت داریم هم از سنی هم از شیعه. وقتی که سوره می آمد می فرمود این سوره رو بذارید بین فلان سوره و فلان سوره. آیات می آمد می فرمود که از طرف خدا این آیات رو بذارید در فلان سوره. و این ذالک الکتاب و ان هذا القرآن و کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون و اینا همه دلیل بر اینه که قرآن در میان مسلمان ها بوده و مسلمان ها این قرآن ها میخوندن. یکی از فضلای جلسه اصرار داشته، بعدم بعدش اومده، خیلی تعجب میکنه. اول به من گفت، من گفتم نه، اینکه دو دفعه دیروز یه نامه نوشته اومد پیش من، گله هم کرد جدن که چرا قبول نمی کنی. حالا چی میگه؟ میگه که این کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون مولاد لوح محفوظه. ان هذا القرآن ذلک الکتاب لا ریب فیه، یعنی اون لوح محفوظ. خب معلومه اینا که نیم، این کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون خود همین دلیل بر اینه که ما قرآن در میان مردم داشتیم و میگفت این کتابیش خیلی دقیق، مکنون یعنی دقیق، خیلی سردار کلام الله و بدون وضو دست روی نیذاری لا یمسه الا المطهرون. حالا یه معنای دقیق تر هم داره، این که کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون یعنی دل میخواهد قرآن را تحمل بکنن. مراد اون هدایت عناییه قرآنی. لذا ما بگیم ذالک الکتاب یعنی لوح محفوظ. من اصلا نمیدونم لوح محفوظ یعنی چه، اصلا راستی نمیفهمم لوح محفوظ داریم نداریم. حالا داشته باشیم ظاهرا لوح محفوظ هم علم الله دیگه، یعنی قرآن علم الله دیگه، در ذات پروردگار عالم این قرآن نهفته بود و شب قدری همه قرآن نازل شد بر پیغمبر اکرم. بعدم خطاب شد تدریجا باید به مردم بگیم. نمیدونم چه جور شده که این فلا تعجل بالقرآن نازل شد یعنی مثلا شاید پیغمبر اکرم یه آیه که هنوز نازل نشده این آیه رو خوندن، آیه اومد که نه فلا تعجل بالقرآن قبل ان یغزا الیک وحیه، ولا قرآن در سینه مبارک تو هست و شبقت ما همون علم ربوبی رو تجلی دادیم در ذات تو. اما به مرور زمان 23 سال باید به مرور زمان این قرآن بر مردم نازل بشه. شأن و نزول را هم ذکر کرده. البته اینا همه از متشابهات سو. حالا چرا باید 23 سال و چرا با شأن و نزول و؟ اما علا کل حالین اصل مطلب قابل انکارین که این قرآن یه دفعه، من نمیدونم هم کی، آیا بعد نبوت بوده، آیا همون ماه مبارک رمضان قبل نبوت بوده، بعد نبوت بوده، آیا نه قبل بعثت. برای این که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که در حرا خبرها بود، در غار حرا، و پیغمبر اکرم به من میگفتن یا علی انت تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، خبرها بودی. اما اون که مسلمه شب قدری، انا انزلناه فی لیلت القدر، شب قدری همه قرآن نازل شده بر قلب مبارک پیغمبر اکرم، و پیغمبر اکرم این عالم به قرآن بوده. نه یه قدری برو بالاتر، راجع به امیرالمومنین سلام الله علیه سنی هم نوشتن، مرحوم این علامه بزرگوار، این که خیلی حق به تشیع داره تا سرحد عشق علی دوست دارد، صاحب القدیم، اون میگه امیرالمومنین هم مثل پیغمبر اکرم هنوز قرآن نازل نشده سوره مؤمنون میخونه. برای اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه رو وقتی که اون مادرش میدونست، مثلی که مادرش اومد برای طواف، نیومد برای طواف، من میگم اومده برای زایشگاه، و بالاخره خانه دیوار شکافته شد و گفت بفرمایید تو زایشگاه، و رفتن زایشگاه و دو سه روز اونجا، و بعدم با امیرالمومنین اومدن بیرون و همه مردم جمع بودند، و حتی حضرت ابی طالب و امیرالمومنین چشمای مبارک فرو بسته بود، تا رسید به پیغمبر چشما رو باز کرد، سلام کرد، هنوز سلام نبود اون وقت، چیز به جای سلام چیز دیگه میگفتم، گفتن اسبه منامو، سلام کرد و بعد سلام اول سوره مؤمنون خون، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. یه خبرها هست ما نمیدونیم، ما که شیعه هستیم یه قطره از دریا میدونیم، نه حالا من شما و من شما که اصلا وارد این حرفا نیستیم، صاحب عبقاتا، صاحب احقاق الحق، صاحب القدیرا، اونا هم یه قطره از دریا، ولی بالاخره این شب قدر معلوم نیست که یه چیه، اما اون که مسلمه یه نزول قرآن بر دل پیغمبر اکرم بوده همه، بعدم بنا شده در عرض 23 سال این قرآن بر پیغمبر، بر مردم گفته بشه، با یه وضع خاصی هم اینطوری که مرحوم طبرسی نقل میکنن، دیگران هم نقل میکنن، در وقتی که یه سوره مثلا مخاص بیاد از طرف خدا، در یه طبق نور به دست جبرئیل یه فوج از ملائکه اطراف حضرت جبرئیل اطراف این طبق نور با این اوضاع آیه رو یا سوره رو می آوردن خدمت مولا خدمت پیغمبر اکرم و وحی می شد به پیغمبر اکرم. در عرض 23 سال این قرآن شد. لذا ظاهرن کتاب مکنون و لوح محفوظ و اینا همه همون مراتب علم خداست. گاهی علم ذاتیه، گاهی علم بالفعله، گاهی تجلیه، اون مراتبی که براش گفتم بهش میگیم لوح محفوظ. اما علی کل حال این چیزی که این فاضل عزیز به من میگه دو من گفتم نه بدش اومده، این مسلم فرمایش ایشون درسته. این که ما بگیم ذالک الکتاب لا ریب فیه یعنی اون که در لوح محفوظه، معلوم است که ان هذا القرآن ذالک الکتاب لا ریب فیه یعنی هذا القرآن. یه دویش چه قرآن هم لفظ کتاب اومده هم لفظ اشاره اومده هم لفظ ضمیر اومده و اشاره به خارجه. و اوایلش هم که کتاب نبوده خب همچین زمائری هم نیومده. بالاخره وقتی کتاب شد، شد کتابون مکنون، شد کتابون مبین، شد ذالک الکتاب لا ریب فیه. و اینا کتاب وحی، اینا کتاب می نوشتن دیگه. و این و این حالا دیگه توجه کن، این کتاب مبین که اومد اینجا مرادمه. پیغمبر اکرم هی مرتب سفارش میکردن به خوندن این قرآن، سفارش اکید، حتی بلا مترتب میکردن، غضب مترتب میکردن بر کسی که قرآن نخونه، در اون خانه که قرآن نباشه، یعنی خوندن قرآن. همین که مرحوم کلینی یه کتاب دیگه، مرحوم کلینی تقریبا در جلد اصول کافی دوم اصول کافی یه کتاب به نام روایات قرآن داره، خیلی خوبه. و اذا التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، این مال پیغمبره. اتفاقا از راه خاصه هم هست، صحیح سنده نبوی ها، صحیح سند نیست معمولا اون نبوی ها که ما نقل میکنیم الا از طرق اهل بیت باشه، و این از طرق اهل بیت هم هست. اذا التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع و ماحل مصدق فمن جعله امامه ساقه الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار. کسی که قرآن نخونه جهنمش از همین دنیا شروع میشه تا به جهنم موعود برسه. هر کس هم قرآن بخونه اون سبا قرآن بهشتش از همونجا شروع میشه تا به بهشت موعود برسه. خوندن قرآن، حفظ قرآن از همه چی مهمتر پیش مسلمان ها بوده با سفارش پیغمبر اکرم. خب دو چیز از این استفاده میشه، یک این قرائت داشته، هر کسی هر ویروری که مغازه بکنه که نبوده، خب مسلم یه قرائت داشته اون قرائت هم پیغمبر اکرم میخونده، خب معلومه که اون قرائتی که مشهور در میان همه بوده، یکی هم قرآن جمع شده در زمان پیغمبر بوده. حالا کس نگفته شما بگید دیگه، حالا حرف من کار حرف من نشه باشه، شما بگید. حرف خیلی شیرینیه، حرف خیلی خوبیه. و در زمان پیغمبر اکرم هم قرآن بوده هم قرائت قرآن. خب قرائت قرآن دیگه قاف قوف و میفوف که نداره، مسلم یه قرائت بوده و مسلمان ها با اون قرائت قرآن میخوندن. از همین جهت هم اصلا من عقیده دارم، حالا ممکنه شما ها نپذیرید که چون در زیر و زبر و امثال ایناش شیعه و سنی چیز دیگه میگن و میگن بعد پیدا شده، اما من میگم نه، زیر و زبر و اعرابا این هم در زمان پیغمبر اکرم اون 16 نفر که قرآن می نوشتن زیر نظر امیر المؤمنین با زیر و زبر ها می نوشتن. یه قرائت بوده در میان همه مسلمان ها، همه مسلمان ها قرآن داشتن، همه مسلمان ها قرآن بخوندن، همه مسلمان ها هم حافظ قرآن بودن. کم بود خیلی کنزه باشید یا اصلا مسلمان اون وقتا صد اسلام مسلمان های واقعی بودن. متاسفانه فرهنگ خوب نداشتن تا سقیفه بنی ساعد جلو اومد و الله 84 جنگ را تونستن پشت سر بذارن. عالی بودن دیگه، یه مسلمان های ساده زیست، یه مسلمان های 100% تابع پیغمبر، یه مسلمان ها که راسی قرآن سرمشق زندگیشون بود، قرآن میخوندن، حافظ قرآن بودن. این میشه هم قرآن در زمان پیغمبر اکرم جمع شده، هم مسلمان ها قرآن میخوندن. دیگه مسلم اگر یطهرنه یطهرنه بخوان بخونن یه چیز باید بخونن دیگه، دیگه اونا که دو چیز نمیخوندن. و این اختلاف قرائت هم خیلی بد پیدا شد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو درس ایشون این حرفا رو نمیفرمود که من عرض میکنم، ایشون راجع به قرائت قرآن این قراء سبع میفرمودن این یه حیدر و نعمتیه. و در زمان آخر بنی امیه مخصوصا بنی العباس دامن زدن به این آتش برای این که مردم مشغول این چیزا بکنند، اونا هم حیف و میل بیت المال بکنند، اونا ریاستشو بکنند، مسلمان ها هم سرگرم همینا بشه. این اختلاف قرائت ها از اینجا پیدا شد. بزا مردم یکی مثلا می آمد رئیسشون بگفت که باید بخونیم قاف، فردا اردستمو می زد می گفت نه بخونیم قیف بهتره، فردا اون بازی در میمد و می گفت بخونیم قوف بهتره. همینطور قضا سنیا دامنم به آتش زدن، دیدن خیلی شلوغ، اما مسلم همینه زمان بنی العباس دیدن خیلی شلوغ بلوغ شد، گفتن خوب دیگه هفته بسه، اسمشو گذاشتن قرائت هفتگانه، قراء سبع. و وقتی که این رو مرحوم آیت الله مرحوم آقای خویی هم در این البیان، کتاب البیان انصافا خیلی خوبه، ای کاش ایشون حتی جا داشت مرجعیتشون رو فدای او بکنن، خودشون فرمودن که ما قرآن رو فدای مرجعیت کردیم. من عقیده دارم این که اگه مرجعشون فدای این کرده بودن خیلی خوب بود، چون البیان خیلی خوبه انصافا. مرحوم آقای خویی در مقدمات البیان همین حرفو دارن که این قراء سب اینا همشون فاسق و فاجرن، همشون درباری بودن. و از طرف بنی امیه، از طرف بنی العباس اینا تعیین شدن برای اینکه مردم خوب سرگرم کرده بودن، پاداش بهشون دادن. پاداششون این بود که قاف و قوف و قیف مردم را سرگرم بکنن. لذا قراء سب در حقیقت خلفای بنی امیه بنی العباس درست کردن. بعدش دیگه سب گفتن عشرم باشه، سه تا دیگر هم اووردند و اون سه تا دیگه هم گفتن که خب اینا هم کاره هستن، اینا هم زنده باد و مرده باد خوب میتونن بگن، بنابراین اینا رو هم جزشون بکنید دیگه. میان ماها نه، میان شیعه نه، میان خاص عامه مشهور شد به قرائات عشر. و من همینطور که حضرت امام گفتن حیدر و نعمتی، همینطور که مرحوم آقای خویی میفرماند حیدر و نعمتی هیچ وجه نداره، هیچ پایه ندارد، ما هم بارها گفتیم این قرائت عشر، قرائت سب هیچ پایه ندارد و این قرآنی که الان دست ماست سینه به سینه و نسل به نسل از زمان پیغمبر اکرم رسیده به ما بدون یک کلمه کم یک کلمه زیاد، بدون یه ذره زیاد یه ذره کم. بنابراین اختلاف قرائاتی که تو اصول ما اومده سو و عجبم اینه که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه امضاش هم کرده، نباید مثل مرحوم آخوند امضا کرده باشن. اینا همش به قول حضرت امام از دروغه دنیا، مرحوم آخوی هم میگن از دروغه دنیا این قضیه قراء سب یا قراء عشر. دیگه در این باره صحبت نکنیم، میخواستم امروز راجع به قول لغوی صحبت بکنم نشد، انشاءالله فردا راجع به قول لغوی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.